من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل عملی در موارد دوران امر الغیب بین رجوعش الى الهیئه یا رجوعش الى الماده، در توضیح کلام مرحوم آخون بیان شده بود که اصل عملی جاری در این قسمت براءت از وجوب فعل خاص قبل حصول الغید. اصل عملی این هست، براءت از وجوب فعل خاص قبل حصول غید هست که نتیجه این اصل عملی هم نفی اطلاق الوجوبه، نتیجهش همون تقیید وجوبه، نتیجهش با او یکی میشه، نتیجهش با رجوع الغید الالهیه یکی میشه. نتیجه این اصل اطلاق وجوب نیست، تغییر وجوبه. اصل عملی جاری در این موارد براءت از وجوب فعل قبل از حصول غید است. این اصل عملی هم با براءت از تغییر ماده با همدیگر تعارض ندارد، ولو براءت از تغییر ماده فی حد نفسهی اصلی است که جاری می شود با همون توضیحی که در جلسه قبل گفته شده. به لحاظ منشأ انتزاع بخوایم حساب بکنیم، جای جریان براءت از تغییر هست، ولو اصل براءت از تغییر فی حد نفسهی جاری می شود، ولی جریان اون در کنار اصل عدم وجوب فعل قبل از حصول غیر در کنار او مورد تعارض اصول نیست، موجب تعارض اصلین نمی شود، به خاطر اینکه در اینجا اگر هر دو جاری بشود ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. اصل جاری بس براءت از وجوب قبل وجوب فعل قبل حصول الغید، در کنار این اصل براءت از تغییر هم جاری بشود این تعارض الاصول پیش نمی آید. تا اینجا در جلسه قبل بیان شد، رسیدیم به این که با توجه به این توضیحاتی که داده شده در مجرای اصل، در اون اصلی که جاری می شود در این موارد و اینکه این اصل با براءت از تغییر ماده با همدیگه تعارض ندارن، اصل بلا معارض هست، معلوم میشه اون چرا که در کلام بعض الاعلام در بیان مقتضای اصل در این قسمت آمده تمام نیست، اشکال وارده. ولی قبل از اینکه بریم سراغ این مطلبی که بعض الاعلام در اینجا گفتن، نسبت به همونی که گفته شده که در این مقتضای اصل عملی در همین دوران الامر بین رجوع الی الماده الی الهیئه، اینه که براءت جاری میشه، براءت از وجوب جاری میشه و این براءت از وجوب هم تعارض ندارد با براءت از تغییر ماده به این غیر خاص، چون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. یه مطلبی در این قسمت باقی مونده که مرحوم آقای تبریزی در درس این را می فرمودن، در کتاب نیست، و اون اینه که می فرمودن این که تا گفتیم تعارض اصول پیش نمی آید، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید، به لحاظ نوع موارد این طور هست که در همین مثال اکرم زیدان اینجا که در نظر بگیریم، اینجا به لحاظ در امثال این موارد براءت از وجوب فعل قبل حصول غید با براءت از تغییر ماده به این غید خاص با همدیگه تعارض ندارن، چون مضمون اینها قابل جمعه، از جمع بین این دو مضمون ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. ولی در بعضی از موارد این ترخیص در مخالفت قطعیه پیدا می شود. کجا؟ فرمودن اگر اون واجبی که بله اون واجبی که ما تردید داریم قید خاص به واجب می خورد یا به وجوب می خورد، اگر اون قید اون واجب یک قید اختیاری داشته باشد، یک مقدمه اختیاری داشته باشد، اونم از صنف مقدمات مفوته نباشد، از صنف غیر مقدمات مفوته باشد، اگر واجب مقدمه ای داشته باشد که از صنف مقدمات مفوته نباشد، در صورتی که قبل از اون قید مشتبه مکلف قدرت بر ایجاد مقدمه دارد ولی بعد از اون قید مشکوک قدرت ندارد، در این مورد اگر بخواهیم این دو تا اصل را جاری بکنیم ترخیص در مخالفت قطعی پیش می آید. مثالش را هم تطبیق می کردن به همین زکات فطره. در زکات فطره به همین ترتیبی که گفته شده که شک داریم این دخول لیلت العید قید وجوب هست یا قید واجب هست، اینجا اگر ادای زکات فطره شرط خاصی مقدمه آخری نداشته باشد، بله اینجا تعارض اصول پیش نمی آید. ولی اگر فرض بشه که ادای زکات فطره مشروط به غسل باشه، مشروط به غسل باشه که در حالی که شخص طاهر و در حالی که غسل کرده است بخواهد زکات فطره را ادا بکنه، در این مورد اگر که در این مورد ما یه قیدی داریم که مشکوک هست رجوعش الی الماده او الی الهیه و اون قید دخول لیلت العید، این قید مشکوک، در کنار این قید اون واجب که زکات الفطر باشه یه قید دیگه ای داره که اون مقدمه فعل اختیاری هست و به نحوی هم هست که جز مقدمات مفوته نیست. یعنی این دو نیست که اگر کسی در زمان امتثال زکات فطر اگر غسل نکرده باشه اصلا زکات فطر قابل تحقق نباشه، نه، اگر امکان داشته باشه برای او غسل بکنه باید ادای زکات فطر حین الغسل باشه، مقترنن بالغسل باشه، اگر هم نشد عیب نداره، اگر هم نشد باز زکات فطر بدون غسل هم ممکنه. خب در این مورد در چنین موردی که زکات فطره یه قیدی داشته باشه که غسل باشه مقید به این قید هست که قید اختیاریه، اینجا ما بخواهیم براءت را جاری بکنیم نسبت به وجوب زکات فطره قبل لیلت العید، قبل لیلت العید بخواهیم بر این براءت را جاری بکنیم، در کنار او براءت از تغییر ماده به این قید دخول لیلت العید، در این دوتا موجب ترخیص در مخالفت قطعیه میشه. چرا؟ چون اگر تغییر ماده مقید نباشد، اگر ماده مقید نباشد معناش این است که قبل از حصول قید میتوان این ماده را ایجاد کرد، قبل حصول قید میتوان این ماده را ایجاد کرد. اگر وجوب از قبل لیلت العید نباشد، وجوب قبل لیلت العید نباشد، مکلفی که قبل از لیلت العید آب برای غسل بعد لیله را دارد، اگر وجوب از قبل نباشد برای این مکلف جایز هست که این آبش را بریزد، چون هنوز وجوب زکات فطره نیامده است. چون وجوب زکات فطره نیامده است، مکلف اگر بر مقدمات او، مقدمه وجودیه او قدرت هم داشته باشد، میتواند خودش را عاجز بکنه. اگر وجوب آمده باشد قبل لیلة العید، وجوب آمده باشد، چون واجب هست بر مکلف زکات فطره ولو از شب عید قبل، و زکات فطره هم مقید به غسل هست وقتی بعد فعلیت وجوب ذی المقدمه مکلف قدرت بر مقدمه دارد، دیگه نمیتواند خودش را عاجز از این بکنه. اگر براءت جاری بشه، مقتضای جریان براءت از وجوب و نفی وجوب قبل لیلت العید جواز احراق ما هست که اگه آب رو بریزه بعدش دیگه آبی نداره که غسل بکنه. در این مورد جمع بین الاصلین ترخیص در مخالفت قطعیه میشه، چون در اینجا اگر هر دو اصل جاری بشود معناش این میشه که میتواند اون آبی که در اختیار داره برای غسل آب را بریزه خودش را عاجز بکنه، در این حال اون ماده متعلق وجوب را قبل از لیلة العید هم انجام بدهد. در این مورد یقین پیدا میکنه مکلف که یکی از این دو تکلیف را رعایت نکرده، علایالد مخالفت با تکلیف را مرتکب شده، ارتکاب مخالفت تکلیف، یا به خاطر اینکه اون این مقدمه را از بین برده، قدرت بر مقدمه را از بین برده، یا به خاطر اینکه واجب را قبل تحقق واجب را قبل از زمانش انجام داده. اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید در این مورد. ولی به صورت نوعی ما خود همین مسئله را، خود این واجب و وجوب را با یک قید در نظر بگیریم، قید پای قید دیگری در میان نباشد. اگر پای قید دیگری در میان نباشد، اونجا اصل براءت از وجوب فعل قبل حصول قید مشتبه با براءت از تغییر ماده به این قید، این دوتا براءت ها جمعشون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشه، چون در اون براءت تغییر را، بله براءت اطلاق وجوب را نفی کرده، نتیجهش این بود که تغییر دیگه، براءت از وجوب قبل تحقق قید میگوید وجوب نیست، وجوب نیست، نتیجهش تغییر الوجوب دیگه، نتیجهش اطلاق الوجوب نیست. اگر نتیجهش تغییر وجود بود، تغییر وجوب بود، معلومه که مکلف نمیتواند قید را قبل حصول قید انجام بدهد، چون وجوبی در کار نیست تا عمل مصداق واجب باشد. اینجا ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید، یعنی با نظر کردن مسئله به حسب همین عنوانهای مأخوذ در او که یک غیری داریم که اون غیر مردد هست به واجب برگردد یا به وجوب برگردد، پای غیری دیگری در میان نیست. در این موارد بله ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد. اینجا مقتضای اصل همینه که براءت را جاری میکنیم و نتیجه جریان براءت عدم نتیجه جریان براءت با تغییر الوجوب موافق هست. در قسمت ماده هم تغییر الماده نفع میشه. این میشه مجموع این دو مشکلی را ایجاد نمیکنه. این استثنایی که از بله عدم تعارض اصل براءت از وجوب با اصل براءت از تغییر ماده، ایشون این را با من استثنایی از اون بحث میفرمودن. حالا بریم سراغ اون چرا که بعض الاعلام در بیان مورد مقتضای اصل عملی در بله در همین محل بحث که دوران امر غیر بین رجوع علل ماده و علل هیئه هست فرمودن. با توجه به توضیحاتی که داده شده معلوم میشه که اون چرا که بعض الاعلام در اینجا فرمودن محل اشکال و مناقشه است. در المباحث الاصولیه فرمودن اینجا بله که جلد چهارم میشه صفحه 150 160 فرمودن براءت از تقیید واجب به این قید مشروع ولو فی حد نفسهی جاری می شود، ولی این براءت از تقیید واجب با براءت از تقیید وجوب با هم تعارض می کنند، چون جریان هر دو اصل معن ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون مستلزم مخالفت قطعیه عملیه میشه، به خاطر اینکه ما علم داریم مفروض در بحث این هست که قید به یکی از اینها برمیگرده، یکی از اینها مقید هستن به این قید. با علم به اینکه یکی از اینها مقیده، اگه هم اصل جاری بشه تقیید وجوب رو نفی کنه، هم اصل جاری بشه تقیید ماده رو نفی کنه، خب این معلومه که سر مخالفت با مخالفت قطعیه در میاره. و توضیح مخالفت قطعیه به اینه که در اینجا که بله این دوتا اصل جاری شد، نتیجهش این میشود که مکلف بتواند این ماده رو قبل حصول قید انجام بدهد، ماده رو قبل از حصول قید انجام بده، به این اکتفا بکنه، چون ماده که مقید نیست. براءت از تقیید ماده میگوید ماده مقید نیست. براءت از تقیید هیئت میگوید هیئت به وجوب مقید نیست، یعنی وجوب هم اینجا هست دیگه. خب وقتی وجوب باشد و ماده مقید نباشد، وجوب باشد ماده مقید نباشد، معناش اینه که مکلف میتواند قبل از وجود غیر ماده رو ایجاد بکنه، در مقام امتثال بیاد ماده رو تحویل مولا، ماده خالص را ماده غیر مقید را تحویل مولا بده. این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی هست. نظیرش را فرمودن که مثلا اگر مولا امر بکنه به این که به این صلات در مسجد انجام بشه، بعد در خطاب دیگه بفرماید که فلتکن صلات ان قیامن، باید نماز ان قیام باشه، ان قیامن باشه، ما شک کردیم که این قیام قید وجوب هست یا قید واجب هست. خب اینجا اگر براءت از تقیید هیئت جاری بشه و براءت از تقیید ماده جاری بشه، لازمه جریان این دوتا براءت اینه که مکلف بتواند نماز در مسجد را بدون قیام انجام بده. خب این انقیامن بدون قیام انجام بده، لازمش اینه. و حال این که علم داریم به این که در این چه قید به ماده برگردد چه قید به هیئت برگردد، اون عملی مصداق امتثال هست که واجد قید باشد، بعد حصول قید باشد. قید چه به ماده برگردد چه به هیئت، علایاله اون عملی مصداق واجب هست که انقیدن باشد، مخترنن بالقید باشد. این چون معلوم به تفصیل هست، این دوتا اصل جمع بشود، نتیجهش سر در می آورد از مخالفت با مخالفت قطعیه با اونی را که با تکلیف در بین. فرمودن اینجا معارضه داره روی حساب، در مثل این موارد این دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنه. مثال دیگرش هم زده که مثلا اگر بله امر به تصدق بر فقرا کردن، بعد گفتن در خطاب دیگه که این صدقه دادن از قیامن باشه، این همون حرف اینجا هم می آید که براءت از تقیید ماده با براءت از تقیید هیئت با هم دیگه تعارض میکنه. روی حساب اینجا حکم در دوران عام بین رجوع الغیر الی الماده به الی الهیئه به لحاظ اصل عملی احتیاط می شود، نه وجوب، حکمش میشه احتیاط. این فرمایشی است که در کتاب مباحث اصولی هست. با توجه به توضیحاتی که در بیان مقتضای اصل داده شده، معلوم میشه که این فرمایش قابل مساعدت نیست، محل اشکاله. اشکال اساسی اینه که اشکال که در اینجا در ناحیه تقیید هیئت، براءت از تقیید هیئت جاری نمی شود، براءت از تقیید هیئت جاری نمی شود. چرا؟ با همین توضیحی که در جلسه قبل داده شده، چون تقیید هیئت و شرطیت زید برای وجوب امر انتزاعی هست، امر مجهول مستقل نیست، امر انتزاعی هست. وقتی امر انتزاعی بود، مجهول مستقل نبود، اگر اصلی بخواهد جاری بشود، به لحاظ منشأ انتزاع باید جاری بشه. همونطور که در تقیید ماده هم اگر بخواهد اصل جاری بشه، باید به لحاظ منشأ انتزاع اصل جاری بشه، نه به لحاظ خود این تقیید هیئت، شرطیت شیئی برای وجوب یا شرطیت شیئی برای ماده. با ملاحظه منشأ انتزاع در این دو قسمت معلوم می شود که به لحاظ منشأ انتزای تقیید ماده اصل براءت جاری می شود، ولی به لحاظ منشأ انتزای تقیید هیئت اصل براءت جاری نمی شود که نتیجهش نفی و تقیید باشه، یا اصلی که نتیجهش نفی و تقیید باشه جاری نمی شود. چطور؟ با این توضیح که بله، در اینکه شیئی شرطیت برای وجوب داشته باشد، غیر وجوب باشد، شرط وجوب باشد یا نه، انتزاع می شود از این مطلب که آیا وجوب سعه دارد، هم قبل حصول این قید را می گیرد هم بعد حصول این قید را، یا وجوب اختصاص دارد به بعد حصول این قید. اگر وجوب اختصاص داشته باشد به بعد حصول قید، از او انتزاع می شود شرطیت حاصل قید للوجوب. اگر وجوب اطلاق داشته باشد چه قبل از وجود این قید، حصول این قید، چه بعد از او باشه، ازش انتزاع می شه عدم شرطیت. شرطیت شیئی برای وجوب و عدم شرطیتش انتزاع می شود از اطلاق وجوب به لحاظ حصول این قید و عدم حصولش، یا تقید وجوب و اختصاص وجوب به فرض حصولی. خب وقتی منشأ انتزاع این شد، در منشأ انتزاع چه اصلی جاری می شود؟ همون اصل براءتی که در کلام مرحوم آخوند اومده. به لحاظ منشأ انتزاع تقیید، اصلی که جاری می شود اینه که گفته می شود به این که ثبوت تکلیف بعد حصول قید محرز هست و معلوم، ثبوت قید قبل حصول قید مشکوکه، براءت تعلق تکلیف در این تقدیر را نفی می کنه. به لحاظ تقیید، به لحاظ منشأ انتزاع تقیید، اصلی که جاری می شود اون اصل براءت از تعلق تکلیف هست، براءت از وجوب هست، که نتیجهش اطلاق الوجوب با اطلاق الوجوب موافق نیست، در نتیجه با تغییر الوجوب موافقه. پس ما اصلی به نام براءت از تغییر هیئت نداریم، چون تغییر هیئت و شرطیت شیئی برای هیئت امر انتزاعی هست، به لحاظ منشأ انتزاع باید اصل جاری بشه، به لحاظ منشأ انتزاع هم اصلی که جاری میشه موافق با تغییره، نه اینکه مخالف با تغییر، موافق با اطلاق باشه. بله، در ناحیه ماده مطلب درسته که در ناحیه ماده اصل جاری میشه، براءت از تغییر جاری میشه، چون هر چند خود شرطیت شیئی برای ماده، شرطیت مثلا استقبال برای صلات، صلات میت یا جزئیت سوره برای صلات، ولو خود جزئیت، خود شرطیت، اینا امور انتزاعی هستند، ولی به لحاظ منشأ انتزاع اصل براءت جاری می شود. چون اگر چیزی بخواهد شرط برای صلات باشد، اونی که منشأ انتزای شرطیت هست، تعلق تکلیف به صلات مقیده هست، لا صلات، لا طبیعی صلات. منشأ انتزای شرطیت استقبال تعلق تکلیف به صلات مقید به استقبال هست. منشأ عدم شرطیتش اینه که صلات به مطلق بخوره، به صلات ببخشید امر به صلات مطلق بخوره، جامعه بین مقید به استقبال و غیر مقید به استقبال به جامعه بخوره. خب اگر منشأ شک در تقیید الماده این با وقتی منشأ انتزاع شرطیت این بود، منشأ عدم شرطیت این بود، شرطیت للواجب این بود، شک در تقیید ماده، شک در شرطیت شیء برای صلات برمیگرده به این که آیا تکلیف به مطلق، مطلق الصلات به طبیعی الصلات که جامع باشه تعلق گرفته، یا اینکه تکلیف به صلات مقید تعلق گرفته. در دوران بین تعلق تکلیف به صلات مطلقه و تعلق تکلیف به صلات مقیده، براءت از تعلق تکلیف به صلات مقیده جاری می شود. چرا؟ ولو علم اجمالی منحل نشده باشه، علم اجمالی حقیقتا وجود داشته باشد، ولی چون جریان است در یکی از این دو طرف موافق با امتنانه، در طرف دیگر مخالف با امتنانه، است در یک طرف بلا معارض جاری میشه. هر جا در تقیید ماده شک کردیم، براءت از تعلق تکلیف به ماده مقیده جاری می شود، براءت از تعلق تکلیف به ماده مطلقه جاری نمی شه. چون تعلق تکلیف به ماده مطلقه فیه سعتون، زیغ نیست، زیغ در اینه که ماده متعلق تکلیف مقید باشه. چون تعلق تکلیف به جامعه درش سعه هست، زیغ نیست، حدیث رفعی که حدیث امتنان هست نفع نمی کنه تعلق تکلیف به اطلاق را، بلکه نمیتونه جاری بشه، چون رفع او که منت نیست، خود وجود اطلاق منت هست، نه اینکه رفع او منت. پس در دوران بین تغییر ماده و تغییر هیئت، اصل در خود اینها مستقلن که اصل جاری نمیشه، اصل در منشأ انتزاع جاری میشود. به لحاظ در طرف تقیید هیئت، اصلی که در منشأ انتزاع جاری می شود براءت از وجوب قبل حصول غیره، که نتیجه این اصل با تقیید الوجوب موافقه، ولی اصل در اون طرف که تقیید الماده باشه نه، اون در منشأ انتزاع جاری میشه که نتیجهش هم با اطلاق الماده و عدم تقیید ماده موافقه. پس اینکه فرمودن در اینجا براءت از تقیید هیئت با براءت از تقیید ماده هر دو جاری می شوند و با هم دیگه تعارض می کنند، اشکال اول اینه که اصلا براءت از تقیید هیئت جاری نمی شه. براءت به لحاظ منشأ انتزاع جاری می شه. منشأ انتزاع اصل در منشأ انتزاع همون است که مرحوم آخوند فرموده، نه براءت از تقیید. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حتی اگر تقیید هیئت شرطیت شیعی برای هیئت برای وجوب، حتی اگر این امر جعلی مستقلی باشه، حتی اگر امر جعلی مستقلی باشه و از این جهت شرایط جریان اصل را داشته باشه، خودش مجهول مستقلی باشه، امر وضعی مستقلی باشه که بتواند مجرای اصل بشود، ولی نکته دیگری در بین وجود دارد که نمیگذارد براءت نسبت به او جاری بشه. اون نکته اینه که تقیید وجوب معناش اینه که در یک تقدیر وجوب نیست، در وجوب در تقدیر خاصی هست. تقیید وجوب معناش اینه دیگه، در مقابل اطلاق وجوب. اطلاق وجوب اینه که هم قبل حصول قید وجوب هست، هم بعد حصول قید. تقیید وجوب اینه که قبل حصول قید وجوب در کار نیست، وجوب بعد حصول قیده. خب با توجه به معنای تقیید هیئت و اطلاق هیئت، شک داشته باشیم که آیا مقید شده است این هیئت یا مقید نشده، ولو تغییر هیئت ولو شرطیت شیل هیئت امر مجعولی هم باشه، ولی حدیث رفع در مورد او جاری نمیشه، چون تغییر هیئت لیس فیه زیغون، در تغییر هیئت سعه هست، تغییر هیئت که بخواهد اطلاق را بزنه، اطلاق را قیچی بکنه، تکلیف را اختصاص بدهد به فرد خاص، در تغییر الهیئت سعه هست. وقتی در او سعه بود براءت که جاری نمیشه، براءت در تغییر هیئت جاری نمیشود، چون خود تغییر هیئت فیه سعتون و امتنانون، فیه سعتون علی المکلف، ترخیص برای مکلفه، بل در مقابل اطلاق واجب. چطور میشه با توجه به این که فی نفس تغییر سعه هست و نفی او معناش اطلاق وجوب هست که در اطلاق تغییره، چطور میشود حدیث رفعی که حدیث امتنان هست بخواد در این جاری بشود؟ این روی حساب در ناحیه تغییر هیئت ما اصلی نداریم که جاری بشود و نتیجه اون اصل موافق با تغییر باشه، با نتیجه اون اصل موافق با اطلاق باشه، یعنی اصل تغییر رو نفی بکنه، که این اصلی نداریم. پس این که فرمودن براءت از تغییر هیئت با براءت از تغییر ماده با هم دیگه تعارض میکنن، این فرمایش تمام نیست، به خاطر این دوتا اشکالی که بر جریان براءت از تغییر وارد هست. اشکال اول این بود که اصلا شرطیت شیل الوجوب امر جعلی نیست تا بخواهیم اصل را در اون جاری بکنیم. اشکال دوم اینه که اگر قبول کردیم اصل امر جعلی هست، ولی چون فی نفس تغییر توسعتان حدیث رفعی که حدیث امتنانه، در نفی این به کار نمی رود، چون خلاف امتنانه. بله، اگر اصلی که در ناحیه هیئت و در ناحیه وجوب جاری می شود، همین براءت از تغییر باشه، از اون دوتا اشکال غمزه عین بکنیم، بگیم که بله اینجا حدیث رفع از جهت حدیث رفع یا از جهت عدم مجهول بودن، از این دوتا اشکال رفعیت بکنیم، بگیم در دوران بین تغییر الهیئه و تغییر ماده شک در تغییر هیئت داریم، فی حد نفسیهی اصل در او جاری می شود، شک در تغییر ماده داریم، فی حد نفسیهی اصل در او جاری می شه، در محل بحث که رجوع غیر به عهد الامرین مسلم هست، اینجا اگر از اشکالات قبلی رفعیت بکنیم، اصل جاری در قسمت هیئت را همون براءت از تغییر بدانیم، این اصل با براءت از تغییر ماده با همدیگه تعارض میکنه، با همدیگه تعارض میکنه، در این تقدیر تعارض پیدا میشود، چون هم علم به مخالفت عهد الاصلین با واقع پیدا میشود، علم به این که یکی از این دوتا تعبد برخلاف واقع هست، هم ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید، ترخیص در مخالفت قطعیه در این تقدیر پیش می آید، چون اگر اصل در ناحیه هیئت براءت از تغییر هیئت باشد، یعنی مقتضای این اصل اینه که هیئت قید ندارد، وجوب مطلق هست، وجوب مطلقه. اگر وجوب مطلق باشد، از ناحیه هیئت به وجوب اطلاق ثابت باشد که با براءت از تغییر درست کردیم، در ناحیه ماده هم تغییر نفی بشود با براءت از تغییر، اطلاق الماده ثابت بشود، بین این جمع بین مقتضای اطلاق در هیئت و اطلاق در ماده، جمع بین اینها ترخیص در مخالفت، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، چون وقتی از ناحیه هیئت وجوب ثابت باشد و از ناحیه ماده تغییری در کار نباشد، لازمه اطلاق الوجوب و اطلاق الماده اینه که مکلف بتواند قبل از حصول قید این عمل را انجام بدهد و بر مکلف لازم نباشد ایجاد ماده بعد حصول قید. اطلاق وجوب با اطلاق هیئت این نتیجه رو میدهد دیگه. نتیجه چی میشه؟ و حال آنکه در دوران ام بین تقیید ماده و تقیید هیئت یقینا بر مکلف لازم هست که ماده را بعد از حصول قید ایجاد بکنه. چرا؟ با همون توضیحاتی که قبلا گفته شده که اگر قید به ناحیه ماده برگردد معلومه که ما هو الواجب ایجاد الماده مقیدن به این قیده. اگر قید به ناحیه هیئت برگردد، هیئت وقتی مقید شد اون ماده‌ای اتیان او مصداق امتثال می شود که بعد از وجوب باشه، و الا قبل از قید اگر بخواهد ماده رو ایجاد بکنه ایجاد او که مصداق واجب نیست، امتثال واجب نمیشه. در این تقدیر که اصل جاری در هیئت براءت از تقیید هیئت باشد و اصل جاری در ناحیه ماده براءت از تقیید ماده باشد، بله اینجا تعارض اصول پیش می آید، ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید، چون علم به رجوع الغید الالهیه اول ماده مختزی این هست که بر مکلف لازم هست که عمل را بعد حصول قید ایجاد بکنه، نمیتواند در امتثال واجب به عمل قبل حصول قید اکتفا بکنه. این علم به رجوع قید الالماده الالهیه این رو اختصاص میکنه با هم توضیحات قبلی. این دوتا از جمعشون سر در میآورد از عدم لزوم ایجاد ماده بعد حصول قید و جواز ایجاد ماده بعد حصول قید. خب میشه ترخیص در مخالفت قطعیه با اون تکلیف معلوم در بین. روی حساب اشکال به فرمایش بعض الاعلام اینه که اصل جاری در اینجا در ناحیه هیئت براءت از تقیید هیئت نیست، اصل دیگه ایست که براءت از وجوب قبل حصول قیده. ولی اگر از اون اشکالات رفعیت بکنیم و اصل جاری در هیئت را براءت از تقیید هیئت بدونیم، این که برش مترتب کردن جریان این دوتا است مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است، درسته. این قسمتش دیگه درسته، نمیشه بهش اشکال کرد، که چون در اینجا نتیجه اینها چیزی در می آید که برخلاف اون معلوم به تفصیل در بین هست. خب هذا کله مربوط به مقام اول از دوران امر قید و بین حالات مختلفی که در قید وجود داره. مقام دوم از دوران امر قید بین حالات مختلف جایی هست که قید را احراز کردیم به ناحیه هیئت برمیگردد، وجوب مقید هست به این قید، این قید شرط وجوب هست، تردید و اشتباه در این جهت هست که آیا اشتراط وجوب به این قید از قبیل اشتراط به شرط مقارن هست یا از قبیل اشتراط به شرط متأخر هست، اشتراط به شرط متأخر یا اشتراط به شرط مقارن. بله این در همون مثال زکات فطره جای بحث، یعنی میشیم اون رو به عنوان مثال حساب بکنیم. در مثال استطاعت للحج امثال این هم میتوانیم این رو پیاده بکنیم که یقین داریم که استطاعت شرط وجوب حج هست، ولی آیا به نحو شرط مقارن هست یا به نحو شرط متأخر هست. در این مقام دوم هم باید در دو تا موضع بحث بشه. موضع اول مقتضای اصل لفظی و دلیل اجتهادی، موضع دوم هم مقتضای اصل عملی. هر دو قسمت جای بحث داره، گرچه مرحوم آخوند در این مقام دوم اون قسم در تغییراتشون اون قسمت مقتضای اصل عملی رو متعرض شدن، ولی قسمت اول، موضع اول که مقتضای اصل لفظی به دلیل اجتهادی باشه رو نه در اینجا نه در مباحث قبلی متعرض نشدن، که اگر امر شرط مردد شد بین این که شرط مقارن باشد یا شرط متأخر، اینجا مقتضای صناعت و مقتضای قاعده چیه. ولی به هر حال جای هر دو قسمتش جای بحث داره. اما موضع اول که مقتضای دلیل اجتهادی باشه، گرچه در کلام مرحوم آخون نیامده، ولی در مباحث سابق از مقدمه واجب، اونجا که تقسیم می شد مقدمه به مقدمه مقارن، مقدمه متأخر به مقدمه متقدم، اونجا در تنبیهات اون بحث مطرح شده، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، اگر اشتراط تکلیف به امری محرز بشود و تردید در این باشه که به نحو شرط متأخر هست یا به نحو شرط مقارن هست، دلیل خاصی نداشته باشیم، در اونجا مقتضای صناعت اینه که خطاب را هم بکنیم بر اشتراط به شرط مقارن. در اون تنبیه اول بیان شد که هرچند به حسب مقام ثبوت ما شرط متأخر را ثبوتاً امر ممکنی بدانیم، انقرام قاعده عقلیه را قبول نداشته باشیم، امتنای شرط متأخر را قبول نداشته باشیم، ولو ثبوتاً ممکن باشه، ولی اثباتاً به حسب ظاهر ادله بخواهیم حساب بکنیم، شرط متأخر علی خلاف ظاهر ادله است. چه در شرط حق چه در شرط مأمورون به، اشتراط، حمل اشتراط بر شرط متأخر بر خلاف ظاهر است. در شرط حق که محل مربوط به محل بحث هست، اگر بله در خطاب تکلیف مشروط به فعلی به قیدی بشود و معنای اشتراط تکلیف به قید، همون طور که قبلا هم توضیح داده شده، اینه که در فرض این، چون جعل حکم در جعل حکم در قضایای شرعیه به مفاد قضیه حقیقیه هست، معنای اشتراط حکم و تکلیف به قیدی این هست که در تقدیر وجود این قید، علا تقدیر تحقق این شی، این قید در خارج، در تقدیر تحقق این قید در خارج، حکم تکلیفی یا حکم وضعی در وعای اعتبار، در موطن اعتبار فعلیت پیدا میکنه، محقق میشه، به وجود اعتباری محقق میشه. معنای قضیه حقیقی اینه که فعلیت حق بند به فعلیت موضوع، به وجود موضوع هست. اونچه که از ظاهر خطاب استفاده میشه اینه که همزمان با تحقق موضوع، تحقق بله موضوع به شرط، همزمان با تحقق موضوع به وجود موضوع، شروط موضوع، همزمان با او حکم هم در عالم اعتبار فعلیت پیدا میکنه، ولو انشاء در قضایای حقیقیه از فعلیت حکم جدا بشه، ولی ظرف فعلیت حکم اون ظرفی است که موضوع وجود پیدا بکنه، موضوع با وجودش در هر زمانی که تحقق پیدا بکنه، حکم در همون زمان فعلیت پیدا میکنه، وجود اعتباری پیدا میکنه در عالم اعتبار. ظاهر قضایای شرطیهی که در خطابات آمده است بعد لفظیه بیان شده اینه که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع هست، از جهت زمانی هم همراه با اون هست. بله، امکان دارد که فعلیت حکم منوط باشد به فعلیت موضوع به نحو متأخر یا به نحو متقدم، امکان داره ثبوتن، ولی ظاهر قضیه شرطیه این نیست. ظاهر قضیه شرطیه در مقام اثبات یا حتی قضیه حملی هم باشد، ظاهر قضیه به قضیه حملی هم بیان شده باشد، ظاهرش اینه که اند در همون زمان فعلیت وجود موضوع، در همون زمان وجود موضوع و وجود و شروط موضوع، در همون زمان حکم فعلیت پیدا میکنه. روی این حساب اگر بخواهیم در یک موردی ملتزم به شرط متأخر بشویم، باید قرینه خاصه وجود داشته باشه، باید دلیل اقامه بکنیم. حالا یا دلیل به صراحت دلالت میکنه بر اشتراط به شرط متأخر، یا باید از مجموع قرائن استفاده بکنیم که این مورد از موارد شرط متأخر هست، شبیه اون چرا که در بحث بیع فضولی، اجازه در بیع فضولی، بنابر این که مثلا قائل به کشف شویم، از این حکم کردم که الان نحوه شرط متأخر است، ولی با استناد به مجموع قرائن. علایالن اشتراط به شرط متأخر علا خلاف ظاهر قضایا هست، قضایای احکامه، احتیاج به دلیل دارد. اگه دلیل خاصی وجود نداشته باشد، باید حمله بر شرط مقارن بشود. پس در قسمت بله، در قسمت دلیل اجتهادی اصل لفظی، مقتضای اصل اشتراط به شرط مقارن هست، نه شرط متأخر. این که اصل اقتضا میکنه از جهت اینکه ظهور خود تعبیرات در قضیه، ظهور لفظی در تعبیرات الفاظی که در قضیه به کار رفته است، ظهور اونها اقتضا میکنه که اشتراط به نفع شرط متأخر باشه. ولی اگر در خطاب، اگر تکلیف مشروط به یک شرطی خطاب نداشته باشه، دلیل لفظی نداشته باشه، اصل اشتراط رو ما فهمیدیم، ولی اینکه یه خطابی نداره که از ظاهر او استفاده بکنیم که به نحو مقارن هست، به نحو متأخره، در اینجا نوبت میرسه به موضع دوم از مقام دوم که مرحله اصل عملی هست. باید ببینیم مقتضای اصل عملی در این قسمت چه چیزی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.